بفرمایید.
اوکی دوستان عزیز، جلسه دومی است که به کلاس بایپولار آمدید. از استقبال شما عزیزان بسیار ممنون. امروز همکار جوان من دکتر حسام معتمدیان کنارم نشسته که من همیشه از بچه‌های جوان‌تر به دلیل دسترسی که به وسایل ارتباط جمعی و تکنولوژی جدید دارم بسیار می‌آموزم. امشب من از حسام خواهش کردم که مبحث امشب رو با آماری دقیق و جدید از بایپولار با شما در میون بذاره و بعد خودم بحث رو ادامه میدم به دنباله هفته گذشته. شما دوستان میدونید که میتونید این برنامه رو روی فیسبوک ببینید، بنابراین اگر نوتی بر نداشتید چیزی رو از دست نمیدین، چون میتونید تو فیسبوک دوباره ببینید. خواهش میکنم.
ممنون از فرصتی که در اختیار گذاشتید. رو بفرمایید. درود بر شما، عصرتون بخیر و سلام میکنم به دوستان که من آنلاین نگاه میکنم. عرضم به حضور شما، خب مبحث بایپولار یه مقدار فرق داره با بیماری‌های دیگه روانی و حتی پزشکی. بیماری افسردگی یا مثلا شیزوفرنی، اسکیزوفرنی ها مشخصه های تغییرات آماری بین جنسیت، بین خانم و آقایون مشخصا تثبیت شده است، ولی وقتی به بیماری دو قطبی میرسه این تشخیص کمرنگ‌تره و هنوز هم این قضیه ادامه داره. تحقیقات همینجور پیش میره و سعی میکنن که خطوط باریکی که میتونه مشخص کننده تغییرات بین دو جنس باشه رو مشخص کنن، ولی متاسفانه یا خوشبختانه هنوز این استاتیستیکال سیگنیفیکنس یا
شاخصه های آماری
مشخصی که بتونه با ثبات و با قاطعیت بگه که فرض کنید خانوما بیشترن یا آقایون بیشترن نیامده. به صورت کلی بیماری دو قطبی 6% پاپولیشن یا جمعیت کلی رو در بر میگیره در کسایی که فامیل درجه یک دارن که به این بیماری مبتلا شدن. این درصد بین 17-25% که احتمال شیوع خودش رو افزایش میده. این تنها آماریه که در بیماری دو قطبی قطعیت داره. اما من سعی کردم یه مقدار نگاه کنم به مطالعات از دهه گذشته تا آخرین مطالعه در 2014 بوده که تازگی انتشار پیدا کرده. سعی کردم ببینم میتونم یه مقدار مشخصه های دقیق‌تری برای شما عزیزان جمع آوری کنم یا نه، که یه مقدار تونستم ولی اونقدر نه که حالا دوستان بهتون گزارش بدم. به صورت کلی از گذشته تا به امروز میام. به صورت کلی شیوهی که بایپولار خودشو نشون میده در افراد، در خانوم ها قسمت افسردگی بیماری دو قطبی یا اپیزود افسردگی یا دوره افسردگی شایع‌تر از آقایون. برای آقایون دوره شیدایی یا اپیزود شیدایی یا منیک افزون. این رو هم تقریبا میدونیم، اما باز هم میگم شاخص آماری قاطعی برای این هم وجود نداره. حالا به این قضیه پیچیدگی‌های فرهنگی هم اضافه کنیم که دیگه جای خودش، که شیوع یه بیماری در فرهنگ‌های متفاوت هم متفاوته. این از این. در جهت کوموربیدیتی یا
همزیستی دو بیماری،
بسیار ممنون از شما. از همزیستی دو بیماری که معمولاً بیماری‌های روانی بخشیشون با مصرف مواد مخدر و بیماری‌هایی که در اون قالب هستن همراه ده. باز میگم مطالعاتشون نشون داده که به صورت کلی، البته باز بدون قاطعیت، مردها مصرف مواد مخدرشون بیشتر از خانم هست. شاید این به خاطر افزایش شیدایی در آقایون باشه، شاید هم نه، شاید مصرف کمتر خانم‌ها به خاطر افسردگی بیشتر در خانم ها باشه در بیماری دو قطبی. در حیطه جرم و جنایت و مطالعاتی که در زندان ها انجام دادن هم این قضیه شایعه. آقایون مجرمین مرد بیشتر از زنان کوموربیدیتی یا همزیستی بیماری دارن، خانم ها کمتر. میتونیم به صورت کلی پس تا اینجا بگیم که افزایش قسمت افسردگی قضیه برای خانم ها بیشتره و افزایش شیوع شیدایی برای آقایون. راجب سن تقریبا هر دو، از نوجوانی تا اوایل دهه سوم، یعنی این 20s، این شیوع بیماری به صورت کلی واضحه. از اطلاعات آماری دیگه‌ای که بخوام بگم اینه که به صورت کلی خطرناک‌ترین جمعیتی که بهش توجه نمیشه جمعیت دوستان دانشجو هستش در کالج، به خاطر افزایش استرسی که کلن وجود داره برای این دسته از دانشجویان. نگرانی مالی، فشار برای پیشرفت تحصیلی، روابط پیچیده عاطفی با دوستانشون، رقابت در مدرسه و حتی روابط پیچیده جهت فشاری که از طرف استاداشون میگیرن و رقابتی که وجود داره. این استرس باعث میشه که احتمال پنهان ماندن تشخیص بیماری دو قطبی افزایش پیدا بکنه. مشکلی که هستش اینه که این دوستان به مرکز مشاوره دانشگاه ها مراجعه میکنن و بعد اونجا اولین چیزی که بیشتر جلب توجه میکنه افسردگیه و بعد تشخیص نادرست افسردگی داده میشه برای کسایی که در واقع بیماری دو قطبی دارن و بعد قرصای ضد افسردگی براشون تجویز میشه که قرص ضد افسردگی برای کسی که بیماری دو قطبی داره میتونه تشدید بکنه
شیدایی رو.
بنابراین خیلی مهمه که تشخیص درست داده بشه و این قضیه ساده و آسون ازش رد نشه. دوستان این تقریبا کلیاتی بود که من جمع کردم در ارتباط با این قضیه. و علاوه یه مورد دیگه که البته هنوز به معیارهای دسته‌بندی های بیماری دو قطبی ما هنوز نرسیدیم، ولی بایپولار دو وجود داره که شیداییش خفیفتره که از زمانی جسارت هم از زودتر یه مقدار میگن که تا 4 روز میباید شیدایی وجود داشته باشه در اکثر مواقع، که در بایپولار 1 تا 1 هفته است. خانوم ها نشون دادن که این نوع شیدایی، یعنی شیدایی درجه 2 رو بیشتر از آقایون دارن که همون کاهش یافته تر شیداییه. و بعد یه چیزی به اسم میکست اپیزود یا ترکیب این دو افسردگی و شیدایی و جهش های سریع و تغییر این حالت بین دو قطب به صورت سریع برای خانم‌ها بیشتر اتفاق میفته. آقایون دوره های افسردگی و شیداییشون مشخص‌تر و درازمدت‌تر هستش نسبت به خانم‌ها. من در خدمتتون هستم، اگه سوالی در این قسمت دارید
بذار سوالا رو بعداً بگید. آره
من با ساختار برنامه خیلی آشنا
هستم. همینجا تشکیل داشته باش که بر هر جایی که بیاد. خلاصه نکاتی رو که حسام گفت خیلی هم دقیقه این هست که به طور کلی اگه بخوایم یک تمایز بین نمایش یا نمود بایپولار در خانم ها آقایون بدیم، در خانم ها هم قله های شیدایی و منیک ارتفاعش زیاد نیست، هم در راهای افسردگی عمقش زیاد نیست و شارپ تیز به اصطلاح در اون عمق سقوط نمی‌کنن. در آقایون قله‌های منک خیلی بالاست، طبیعتاً باید به اصطلاح درهای افسردگی هم توش بالا باشه. من یه آماری که دلم می‌خواست نگاه کنی، مال آمار 2-4 سال پیش رو هنوز دارم، ولی اینه که آیا خودکشی در بایپولارهای مرد یا زن کدام میشه؟ اینو نگاه نکردی؟
نه دقیقا نمیدونم.
آره.
شما نظرتون چیه؟
بله، من میدونم که خانوم ها و آقایان به اندازه مساوی اقدام به خودکشی میکنن، به خصوص در وقتی که افسردگی پایینه، ولی آقایون از شیوه های جدی که منجر به مرگ میشه استفاده میکنن، موفق تره. خانوم ها از شیوه های استفاده میکنن که نجاتشون میشه تا، یعنی شوخی میکنن، یه ذره خودکشی میکنن، مثل مصرف قرص. بله، مردا خیلی از شوتینگ استفاده میکنن. همین اخیراً هم متاسفانه یکی از دوستان همکاران دانشگاهی ما اطلاع داد که دو آقا یکی در اورنج کانتی یکی در ولی ایرانی خودکشی کردن که بیماری بایپولار داشتن. حالا ربط اونا رو میگیم به هم. من فکر میکنم یکی از دلایلی که خانم ها اقدامشون به خودکشی خیلی از مواقع خیلی جدی نیست، به خاطر وابستگی های عمیق‌تری که با زندگی و با اطرافیانشون دارن. این یکی از دلایلش هست، یعنی جونشون به لب میرسه اما نه اونقدر که دیگه تمومش کنن، بیشتر فریادی هست برای کمک تا خداحافظی با زندگی. اینو دیدم. خب ببینید، ما هفته گذشته موقعی که گفتیم که بایپولار به خصوص در حالت شیدائی به خاطر انرژی فوق‌العاده‌ای که داره و به خاطر اون حالت گراندیوزیتی، اون حالتی که به اصطلاح یه حالت اروگنس، یه حالت غرور، تکبر، ایگو و اینکه خیلی چیزها رو حق خودش میدونه، سنس آف انتایتلمنت، به خاطر این بایپولار خیلی وقتا درگیری قانونی پیدا میکنه یا حتی درگیری های فیزیکال با اطرافیانش پیدا میکنه. گفتم یکی از دلایلش هم اینه که وقتی که حسی، یعنی در واقع تنظیم عواطفشون مختل میشه. ما خیلی وقت هاست که دلمون میخواد که کله یکی رو بکنیم، ولی بلا فاصله وقتی با خودمون پروسس میکنیم این حس رو تعدیل میکنیم، مثلا نهایتش بهش میگیم که فرض کن از این کاری که کردی خجالت نمیکشی. مثلا این به خاطر اینه که ما از مغز پیشانیمون، پری فرانتال کورتکسمون استفاده میکنیم. حالا مهم هست که ما بدونیم سلامت روانی ما بستگی بسیاری داره به میزان کاربردی که مغز پیشانیمون داره. حالا که این مغز پیشانی یا پری فرانتال کورتکس اینقدر مهمه، من فکر میکنم اینقدر دیگه گفتم که تکرارش دیگه، مثل یادم یه زمانی خانم پوران آهنگ گل اومد بهار اومد خونده بود، یه سالی سوار ماشین میشدی گل اومد بهار اومد میزدن، میرفتی تو حموم بیرون حموم گل اومد بهار اومد پخش می. حالا گل اومد بهار من هم همین پریفرانتال کورتکس. کپیشو هفته آینده به همه خواهیم داد، ولی 9 basic functions of prefrontal cortex in human brain، 9 عمل مهمه مغز پیشانی چیه در انسان؟ مغز پیشانی در انسان چیه؟ اول گفتم ما انسانیم به دلیل این مغز پیشانی. آخرین رده میمون‌های باهوش 10% مغزشون مغز پیشانیه. ما انسان‌ها 30% مغزمون مغز پیشانیه. یعنی بنابراین اگه فاصله گرفتیم از انواع دیگر به دلیل فانکشن این مغز پیشانی. حالا کار این مغز پیشانی چیه؟ دونه دونه سریع میگیم و از روش رد میشیم. حالا یه کورس دیگه که تو همین امسال یا تابستون و اینها ما تدریس خواهیم کرد، من به اتفاق یه نوروساینتیست راجع به اینکه مغز درست چگونه کار میکنه و مغزی که فانکشنش به هم میریزه چجوری به هم میریزه، چه نوع به هم ریختگی هایی، چه نوع پیامت هایی رو میاره، اینجا با شما دوستان مطرح میکنه. نه ویژگی این پریفرانتال کورتکس، یکی اولش بادیلی رگولیشن، یعنی تنظیم بد فیزیکال ما، بدن ما. خب شما فکر کنید ما تا قبل از اینکه نئاندرتال بشیم و رو دو تا پا وایسیم چهار تا پا داشتیم دیگه. همین الان هم شما بچه رو با چهار دست و پا را میری، یا ماها اگه وایسیم چهار دست و پا را بریم، میبینیم که تنظیم بدن اون خیلی راحت تره. بنابراین این بدنی که از رو چهار پا یهو وایسادی رو دو تا کف اینقدری، که اگه شماره پاتون مثل من 6 باشه که دیگه دو تا اینقدری، حالا تا 10 هم فوقش توسعه پیدا میکنه، این برای اینکه این بدن رو متناسب تنظیم کنه یه اتفاقی افتاده. این اتفاق در مغز پیشانی، به همین دلیل که ما به محض اینکه میبینیم یه نفر تعادل بدنش به هم میخوره، اولین چیزی که نورولوژیستا چک میکنن اینه که آیا پریفرانتال کورتکس و اون قسمتی که تنظیم تعادل میکنه آسیب دیده یا نه. دومین بخش فعالیت مغز پریفرانتال کورتکس اتون کانکشن و کامیونیکیشن. اتون کانکشن یعنی چی؟ بگو به من اتون کانکشن یعنی چی؟
اتون
کانکشن و
کامیونیکیشن بگم ارتباطی که در واقع با هم دیگه منسجم یافته باشه.
آره، یعنی دو نفر موقعی که اونقدر تو کوک همن، تو نخ همن، که بالاترین درجه خبرداری از احوال همدیگر رو تجربه میکنن و اون وقت این رو قادرن منتقل کنن، حالا یا کلامی یا غیر کلام. این همونیه که وقتی عاشق میشیم راحت اتفاق میفته، ولی وقتی فارغ میشیم یکی راست میزنه یکی چپ. بعد ایموشنال رگولیشن، ایموشنال رگولیشن تنظیم عواطف، همین ترموستاتی که اینجا از هوای این اتاق رو رگولیت میکنه، مغز پیشانی ما هست که میتونه هیجانات عاطفی ما رو تنظیم کنه. یعنی وقتی که ما خیلی میاد شعله بکشیم فتیله رو بکشه پایین، یا وقتی خیلی پایینه یه تکون بده این به اصطلاح بیاد پایین. در دیپرشن معمولا ما یه افت زیاد داریم، در منیک یه شعله‌وری زیاد داریم، اینو تنظیم کنه. به این دلیله که میبینیم تو بایپولار اینجا اشکال دیدن. بعد فلکسیبیلیتی، فلکسیبیلیتی یا انعطاف پذیری در مغز کار پیشانی مغزه. جالبه بدونید شما دکتر دانیل آمن فانکشنال امارای، دستگاهی که مغز رو در این عمل کرد پیش روی ما میذاره، اومد از مذهبیون مسیحی یه سری ایونجلیست برداشت. ایونجلیست ها مثلا مثل حزب‌اللهی های ما، یا مثل اون موفرفری های یهودی، یا مثل همون تی پارتی و اینا. اینا اومد یه سری از اینا رو گرفت فانکشنال امارای برداشت، و یه سری از مذهبیون متعاده میانه رو که مثلا مذهب تو حوزه اختصاصی شونه، کلیسا هم میرن، ولی اگر شما بگید ای تو اعتقاد داری مسیح پسر خداست، اصلا هم اینطور نیست، این چه خرافاتی شما دارین، میگه well this is what I believe but I can understand you don't believe in it، میتونم بفهمم تو معتقد نیستی بهش. اینا رو گذاشت معتدلا، اونا رو گذاشت متعصبا، که اگه بگی بالای چشم تبرویی یا یه کاریکاتور بکشی میاد سرتو میبره. اینا رو مغزشون زیر فانکشنال امارای دید تفاوت محسوس. تصویرش تو Change Your Brain، کتاب Change Your Brain Change Your Life، تصاویر اینو گذاشته. ما جلو چشممون میبینیم که مغز اون چجوری کار میکنه، مغز این چجوری. انعطاف ناپذیری یعنی یک اختلال در مغز پیشان، یعنی افرادی که متعصبن رگشون زود بالا میاد، اگه یکی متفاوت باشه میخوان از بین ببرنش، این مغز انعطاف پذیریشو از دست داده. مثل عضله‌ایه که یهو سفت میشه دیگه حرکت نمیکنه. بعد خصوصیت پنجم امپاتی یا همحسی. همحسی یعنی این که من نقطه مقابل همحسی رو من میخونم یه شعر، شما همحسی رو میفهمید. نقطه مقابل همحسی اینه دل من ز قصه خون شد، دل تو خبر ندارد. نقطه مقابل اینکه همحسی میشه اینه که من حال تو رو آنگونه که تو تجربه میکنی در میابم و حال تو در من دوباره تجربه میشه و انعکاس این رو من به تو برمیگردونم و تو به این دلیل یک همدل تجربه میکنی. این همحسی هم باز مالی پریفرانتال کورتکسه. بنابراین این قسمت در کریمینال ها یا در کسانی که سوسیوپت یا سایکوپت هستن این قسمت باز اختلال داره، چون ریپ میکنه، بلند میشه، خودشم صاف و صوف میکنه، در میره بیرون انگار نه انگار، یا قتل میکنه میره بیرون. یا وقتی یه فیلمی بود که با یکی دو تا کریمینال که چند تا آدم کشته بودن، اینا اومده بودن و تست دروغ سنج رو پس کرده بودن، یعنی تو تست تونسته بودن، چون این تست تنظیم شده بر اساس اینکه از تشنجات و اضطرابای درونی شما و اون وجدانی که شما رو میلرزونه و میترسونه خطا کنیم، بعد بفهمن دروغ داری میگی. اینا انقدر با اون کاری که کردن عادی واسهشون و حالشون، البته ما کریمینال جین داریم، از ویژگی های کریمینال جین اینه که این قسمت از مغز اصلا کار نمیکنه، بنابراین میتونن قتل کنن ولی کن انقدر راحت باشن با این قتل که دروغ سنج هم نتونه اونا رو کچ کنه. بنابراین این مسئله امپاتی به این برمیگرده. ششمیش سلف نوینگ ابیلیتی، حداقل اینجوری که ما میدونیم، چون تا حالا هیچ میمون و اسب و خوک و موش و سگی حال خودشونو گزارش ندادن، انسان ها حال خودشونو گزارش داد. انسان تنها موجودیه که دارای باطنه و خودش به باطنش دسترسی داره، اکسس داره، یعنی ما همه رو میتونیم فریب بدیم، خودمون رو نمیتونیم فریب بدیم. علتش اینه که سلف نوینگ ابیلیتی داریم، یعنی خودمون رو میتوانیم بشناسیم آنگونه که هستیم در پشت نقاب هایی که میپوشیم. هفتمین خصوصیت پریفرانتال کورتکس فیر اکستینکشن هست، یعنی میتونه ترسی که ما یهو میکنیم، که وقتی ما میترسیم مغز حیوانی ما ناگهان تمام سیرکتا یا مسیرها و سیمپیچیهای مغزی رو قطع میکنه و صاف میره تو قسمت امیگدلا که یا جنگ کنیم یا بگریزیم. این قسمت در کسی که از مغز پیشانیش استفاده میکنه این وحشت رو میتونه خاموش کنه و تنظیم کنه، یعنی تنظیم این واکنش های نسبت به ترس. هشتمی اینتیوشن، اینتیوشن یا اون گات فیلینگ، اینتیوشن حس شهودی، یعنی که ما یه چیزی رو یهو میدونیم اینجوریه، با وجود اینکه نشونه های خیلی دقیقی هم برای اون نداریم. اینتیوشن از نظر به اصطلاح مکاتب اسپریچوال و عرفانی بزرگترین ابزار رسیدن به حقیقت و در ساینس هم حداقل پدر ساینس اینشتین میگه اینتیوشن قوی ترین و بالاترین درجه از اکسپریمنت. و نکته دیگه نهمی مورالیتی یا همون اخلاقیات و همون در واقع چیزی که ما بهش کانشسنس یا وجدان میگیم، این هم مال مغز پیشانی. حالا شما نگاه کنید، وقتی ما میگیم در بایپولار به خصوص در قسمت منیک، در حال منیک شیدائی، خب ببینید مورالیتی رو راحت زیر پا میذاره. من حداقل تو مطب خودم ده ها کیس داشتم از افرادی که در حالت منیک یا همسرشونو یا نزدیکانشونو یا همکارشونو ریپ کرده، در حال منیک، و به دلیل اینی که به اصطلاح واکنش های طرف مقابل مبنی بر نخواستن رو اینا در چیزی که قرار هست مورالیتی به ما مرزبندی بده اینا تجربه نمی کنه. حالا از این بخش که عبور بکنیم، بنابراین حالا بایپولار گفتی، اون کنکشن و اون اتم کنکشن رو از دست میده. یکی از علائم تشخیصی که ما ازش استفاده میکنیم اینه که با مریض بایپولار تو اتاق که حرف میزنی چشمش این برون بره، شبیه ADDه. و اتفاقا یکی از ظرافت هایی که ما بتونیم بفهمیم این بایپولاره و نه ADD، برای اینکه کنکشن ندارن. چرا؟ اتون کنکشن مال مغز پیشانی، در اینا این ضعیف میشه. بعد ایموشنال رگولیشن ندارن، با یه چیز کوچیک واکنش های جرقه‌ای خیلی تند. فلکسیبیلیتی ندارن. تو با بایپولار وقتی یه چیزی میگه بحث کنی، فقط داری خودتو اونو اذیت میکنی، اصلا بحثی نداره. اون گیر میده به یه چیزی. بهترین کاری که تو میتونی بکنی دیتور کنی، دور بزنی، این جاده به جایی نمیرسه، عقب عقب بزنی بری از یه جای دیگه بری، موضوع حرف رو عوض کنی، یا اصلا دنبال اون حرف رو نگیری. یادتون باشه یه سیخ کباب 60 سال 70 سال هنوز همون یه سیخ کبابه، هیچی عوض نمیکنه. بعد امپاتی یا همحسی، به خصوص در حالت منیک، حتی در حالت دیپرشن، شخص قادر به این نیست که فشار و دردی رو که داره رو شما میاره حس کنه، قادر نیست این کار رو بکنه. بعد مسئله مورالیتی هم که خب آسیب دیده. لذا به این دلیله که میگیم بایپولار بدون اینکه خودش بخواد تصویر کلی زندگی یا اون بیگ پیکچر هم نمیبینه. لذا مثلا یک همین کارتر یه مثال خیلی خیلی خوبی میزنه، میگه که مادر همین کسی که نویسنده این چند تا کتاب بایپولاره، میگه من هم مادرم و هم دخترم بایپولار بودن. میگه با مادر بایپولارم یه روز تلفن زد در حال خیلی مضطرب، گفت که برقو تلفن زدن گفتن قطع میکنن یا قطع کردن، برای اینکه ما پول برقو ندادیم و من الان خیلی سردمه و باید بریم پول برداریم. میگه من کارم رو ول کردم و رفتم، مادرم رو برداشتم و خیلی وضع مالی ما بد بود، قبض رو نگاه کردم دیدم قبض 25 دلاره، 20 دلار جور کردم اومدیم بریم که 20 دلار بدیم که برق رو وصل کنن تا من 5 دلارم رو بیل ماه بعد بذارم و بدم. میگم طوری که میروندم برم با یه دونه ماشین ولکس‌واگن باگی از این کوچولوها داشتیم با مادرم میروندیم بریم، یهو مادرم یه گاراژ سلی که تابلوی گاراژ سل بود، یهو مادرم گفت وایسا اینجا. گفتم که چرا؟ گفت وایسا اون صوفایی که اونجا هست خیلی خوش رنگه و بذار بریم اینو. بعد رفت و اومد و گفتش که مژده بده صوفای 20 دلاره بعد اینو بخریم و بردار بریم. میگه حالا من باید به جای پریفرانتال کورتکس اون کار میکردم دیگه، چون این عکس بزرگ رو نمیبینه، تو عکس بزرگ نمیبینه که اولا این صوفا رو ما روی فولکس باگی چجوری باید ببریم، این یکی. دوم نمیبینه که ما داریم 20 دلار میبریم بدیم برقمون رو قطع بکنن. بعدم نمیبینه که تو خونه ما جا نیست برای اینکه این صوفا رو بزن. میگه من نقش پریفرانتال کورتکس رو سرش بازی کردم، گفتم مادر اینو که الان بخریم کجا میخواییم ببریم این ماشین که این جا نمیگیری. اون نگاه کرد گفت oh you are right. میگه گفتم بعدم ما همین 20 دلار رو داریم که داریم میریم برقی که تو نگرانشی وصل کنیم. گفت you are right. میگه گفتم بعدم مگه do we need sofa. گفت honey you are really right. بعد سوار شدیم رفتیم. بنابراین ندیدن این تصویر کلی باز یکی از همین ویژگی هاست. ولی آدم جونش هم در میاد که به جای با فرانتال کورتکس کار کنه. خیلی خوب دید. خب آره، خب قبول کرده به دلیل اینکه دیگه لابد یه خورده. حالا امروز تو بخش دوم روی این مسائل میخوام تاکید کنم، بعد ترجیح میدم که بریم رو سوال و جواب ها. یکی مسئله طیفی بودن بیماری بایپولار رو بذار یه خورده باهاش بازی کنیم. چرا؟ به دلیل اینکه اگر ما بپذیریم که این جین بایپولار همیشه نمیتونه زندگی انسان ها رو متوقف کنه، اینقدر از این اسم و از این تایتل وحشت نمی کنی. بعدش هم بدونیم که اگر حتی این جین در یک کسی وجود داره، عناصری که اونو فعال میکنه، مهمترینش هورمون و تروما، یعنی یه ضربه هولناک زندگی مثل ورشکستگی، مثل طلاق، مثل انقلاب، مثل چون بودم شکنجه در زندان، مثل از دست دادن یه عزیز، مثل طلاق، یه همچی چیزی میتونه به اصطلاح ظاهرش بکنه. ببینید، و جالبه که ما اینو بدونیم، که این عناصر رو بدونیم، به دلیل اینکه مثلا خانمی که تو دوران مناپاز بایپولارش تشدید شده، اگر ما یه مود استیبلایزر بهش بدیم، که یعنی از این حالت نوسانات تون بیاری بهش باید، مود استیبلایزر یا تنظیم کننده خلق یا نوسانات خلقی لغت کلیدی هست در درمان بایپولار. اگر یه مود استیبلایزر درست به یه خانمی که در دوره مناپاز هست داده بشه، ولی بعد از اون تشخیص داده بشه که علت ظهور این بیماری نوسانات هورمونیه، بعد رو هورمون تراپی میشه اینا نوعی کنترلش کرد که دیگه اپیزود نداشته باشه. یا مثلا فرض کنید مردی که توی حادثه اتومبیل آسیب دیده، ژنشو داشته، ولی توی حادثه اتومبیل آسیب دیده و تروماتایز شده، و بعد از این تروما یا این آسیبی که دیده و وحشتی که تجربه کرده، نوسانات خلقش شروع شده، ما اگر بازی استیبلایزر بهش بدیم و در یک تراپی درست دیسنتسایزش کنیم، حساسیت زدائی بکنیم ازش، در این ترامایی که براش به وجود آمده، به عبارت دیگه نوع درمانش رو بذاریم رو درمان تروما، علت فعال کننده رو ما کنترل کردیم، بنابراین ممکنه تا آخر عمرش دیگه هیچ اپیزودی نداشته باشه. بنابراین دارو اولین واکنش در بعد از تشخیص بایپولار استفاده کردن از یه استیبلایزره، و بعد دومین قدم اینه که ما علت فعال شدن رو پیدا کنیم و درمان اون علت پیدا شدن رو دنبال کنیم. مثلا فرض کنید که عاشق میشه، یهو عاشق بیوفا از آب در میاد، میره با بهترین دوستش، خیانت میکنه بهش و این یهو میزنه به سرش، و خیلی ها میگن که این رفت بهش خیانت کرد و اون دیوانه شد. این دیوانه نشد، استعداد ژنتیک بایپولار در اثر این استرس و فشار فعال شد، و وقتی که استیبلش کردیم، اگر یعنی رابطه ابیوسیو رو براش درمان کنیم و از اهمیت این رابطه کاسته بشه براش، میتونه دیگه هیچ به اصطلاح چیزی نداشته باشه. ژن به اصطلاح بایپولار GRK3 رو کروموزوم 22 است، و میشه الان از طریق بررسی ژن، شما میتونیم بریم یه تست ژنتیک بدیم و بگیم من بایپولار دارم، یعنی GRK3 رو ژن 22 من هست یا نیست. دو سه تا از این دکترها، کافمن، راجر، اینا یه پیشگویی خیلی قشنگ علمی میکنن، میگن ما فکر میکنیم که تا شاید 10-15 سال دیگه درمان بایپولار اینجوری باشه که وقتی یکی اینجور شلتاق میندازه بهش بگن که دکتر، تک دکتر عمومیش بهش بگه که ما باید یه جنتیک استادی کنیم، و وقتی جنتیک استادی کرد برمیگرده جواب بهش و میگه که بله، شما GRK3 روبی جنبی کروموزوم 22 رو دارید، حالا میگه اینو دارید. بعد الان یکی از بزرگترین بدبختی ها اینه که داروهای بایپولار برای همه بیمارها یه اثر رو نداره. این یکی از بزرگترین گرفتاری هاست. یعنی رسپردول با بعضیا معجزه میکنه، دپکات با بعضیا معجزه میکنه، لمکتار با بعضیا معجزه میکنه، رو بعضیا دیگه اثر وارونه داره. به این دلیله که تا 5 سال دیگه ما میدونیم داروها کاستوم مید میشه. یعنی چی؟ الان اینجا تو کلاس 1 و 2 و 3 و 4 تا داروساز داریم، دکتر داروساز داریم، دیدم دو تاشون سرشون رو تکون دادن. تا 5 سال دیگه داروها اینجوری میشه که دو آسپرین من با آسپرین شما فرق میکنه، به دلیل که من با شما فرق میکنم. در نتیجه برای درمان بایپولار بعد از اینکه این ژل رو تشخیص دادن میگن که خب حالا داروی شما برای این ژن اینه، یه پروسیجر کوچولو هست که این دارو رو در اون قسمت مغز برای گرادوال ریلیس به تدریج. چون بزرگترین مشکل بایپولار چی بود؟ مدیکیشن منیجمنت. یه ذره میخوره ول میکنه، یه ذره میخوره ول میکنه، یه ذره که حالش خوب میشه میگه اه همه خیال میکنم من دیوونم، خود چیم دیوونم، فکر میکنم من دیوونم، بعد قطع میکنه. واقعا هم اینطوریه که دیوونه نیست، they are not mad, they just have a physical condition که نمایش این physical condition رو behavior به صورت مدنس بیرون میاد. حالا یه چیزی جالبی بگم، شما بخندید. یک دو روز پیش من پیش نوابا بودم، اون نوه کوچولو هم 5 ساله، گفتش که من بیوتی سالون باز کردم و میخوام که موی تو رو درست کنم. ما هم گفتیم سر از ما و تقدیر از خدا، رفتیم نشستیم زیر دست. بعد خودش هی اینجوری کرد، یه سنجاق زد اونجا، اینجوری کرد یه سنجاق زد اینجا اینا. بعد یهو به من گفت به من نگاه کن. بهش نگاه کردم، یهو گفت او نزی یو لوک لایک لونیتیک. حالا دی لوک لایک لونیتیک ولی دی آر نات لونیتیک. بنابراین بعد بهش گفتم که خب پس تو یه تابلو بزن که تو اسپیشلتی آرایش لونی هاست. بعد یه نگاه کرد نیست که بهش برخورد، گفت نو، یعنی من نداره لونی تک باشم، اما اون آرایش کرد لونی تک نباید باشه. به هر حال این پیشگویی متخصصین ترازی یک اینه که بعد بایپولار وقتی این دارویی که خودش دیگه احتیاج نیست از بیرون هی بگن بخور، خوردم، نمیخورم، ببر بده بابات بخوره، چرا به من میدی بخورم، این بازی هم تموم میشه. اونجا میذارم ولی گرادوالی ریلیس میشه و چون داروی درسته برای اون جین درست و چون دیگه نباید دائم بخوره و خودش کار خودشو میکنه، هر مثلا 6 ماه یه دفعه میره دکتر، دکتر عمومی میتونه کار. امروز که ما داریم با هم صحبت میکنیم، متخصصین معتقدن 6% از پزشکان عمومی یا فامیلی داکترز قدرت دارن بایپولار رو تشخیص بدن. بقیه شون همونطور که دوستمون اشاره کرد اکثرا تشخیص افسردگی میدن و قرصای اسسارای میدن به اینا. قرصای اسسارای اینا رو منیک میکنه و اگر تا حالا یه ذره غمگین بود یا ذره تو خونه نشسته بود دیگه بشقاب نمیشکست، حالا دیگه شیشه و بشقاب و در و تخترم به هم میکوبه. اون وقت یکی دیگه از ویژگی های داروهای بایپولار که آدم ها نمیخورن، به خصوص خانوم ها نمیخورن، میگن چاق میشن. این چاق شدن به دلیل اینه که چون با جین اون آدم همخوانی نداره این دارو، اختلالات در منطقه هضم و جذب غذا به وجود میاره، متابولیزمشون رو به هم میزنه و راست میگن یهو پف میکنن، یهو گنده میشن. و این داروهای جدید این کارم نمیکنه، یعنی به کسی گین ویت هم نمیده، کسی رو هم چاق نمیکنه. حالا موضوع دیگری که باید در مورد بایپولارا بدونیم، میگن ای به می جمله بگفتی هنرش نیز بگو. ما گفتیم اسم دیگه‌ای که برای بایپولار هست گیفتد ایلنسه. یعنی چی؟ یعنی اگر داروهای بایپولار 200 سال پیش اختراع شده بود، پیدا شده بود، کشف شده بود، دنیا از بهترین آثار هنری خودش در صحنه‌های موسیقی، نقاشی و نویسندگی آثار ادبی محروم شده بود. با یکی از نویسندگان خیلی سرشناس ایرانی که بایپولار هست، خودشم در آثارش یه بار صحبت میکردیم، من ایشون رو از نزدیک میدیدم و به هر حال تشخیص گذاشتم و داروشو فرستادیم و دارو گرفتیم و اینا خوردم. بعد من ازش احوال پرسی کردم، گفتم حالتون چطوره؟ گفتش که دستشو درد نکنید، به شکل مزخرفی حالم خوبه. گفتم که منظورت چیه به شکل مزخرفی؟ گفت برای اینکه صبح بلند میشم یه چیز میخورم، منتظرم شب بشه بخوابم، اینجا دیگه کار نمیکنه. چون خلاقیت های بایپولار یکی از چیزهایی که خیلی دوست دارن، یعنی اونهایی که میگیرن به خصوص در منی خیلی دوست دارن. حالا وقتی که ایشون اشاره کردن که آقایون بیشتر در حال منیک شیدائی میرن، درسته. یکی از دلایلشم من حداقل یکی دو تا اثر دیدم در میدل ایسترن استادیز، نه ضرورتا ایران، که بازدارنده های اجتماعی برای خانم ها و نبودن این بازدارنده ها برای آقایون، مثلا آقایون وقتی که منیک بشن که سکشوالیتی خیلی توشون بالا میره، خب میتونن برن فاحشه خونه، ولی خانم ها کجا برن؟ بنابراین ما به این ترتیب میبینیم که اجتماع برای اون زیاده خواهی های ناسالم مرد ها مثل که یه فضایی به وجود آورده، یا مثلا برن میخونه تا صبح مثلا بشینن. حالا میخونن و تا الان خانم ها میتونن برن، ولی که در کل این مدل اجتماعی هم فرق داره. حالا در اون حالت منیک، آنچه که در ذهن یک بایپولار میگذره که خیلی وقتا منجر به خودکشی میشه، اینه که یک انرژی دارن که انگار جلدشون رو داره میترک کنه، یعنی اون روحشون در قالب داره خفه میشه. خب به این دلیله که هایپر میشن، به این دلیله که خیلی بیقرارن، به این دلیله که پرحرفن، تحرک زیاد دارن، بعد نقشه های بزرگی در ذهنشون متولد میشه که برای اطرافیانشون غیر واقعیه، و چون غیر واقعیه کسی هیجانی رو که اونا دوست دارن دریافت کنن از این نقشه هایی که مثلا من تصمیم گرفتم برم نمیدونم چه میدونم یه کاری بکنم، یه کار گندهی بکنم و برگردم، اینو به اصطلاح نمیتونن در بیاون. لذا اینا در اون حالت گرفتار یک یأس اگزیستنشیال میشن، یأسی که هستیشونو زیر سوال میبره، در تنهایی به سر میبرن، فکر میکنن هیچ کس تو دنیا حال و احوال اونا رو نمیفهمن، و چون انرژی هم بالاست به شیوه ها و تدبیرهای تخریب خیشتن به اصطلاح میپردازن. ببینید چندین استیگما وجود داره که باعث میشه بایپولارا چه خودشون چه خانواده هاشون به این پدیده مثل یه بیمار قند نگاه نکنه. اولیش اینه که تا یه نفر بایپولار تشخیص داده میشه، دکتر یه دارو مینویسه، این میاد، همان بلدن پشت داروها رو بخونن دیگه، هم به فارسی هم به انگلیسی، میاد پشت داروها رو میخونه، میبینه نوشته انتای سایکاتیک مدیکیشن، دارو رو ول میکنه، میگه مگه من دیوونم؟ سایکاتیک یعنی جنون، یعنی دیوانه، اینو من نمیخورم. بنابراین یکی از اون موانعیه که در راه درمان اینا به وجود میاد. واقعیت اینه که یک متخصص آگاه میدونه بایپولار بیماری روحی نیست. علت این که روم دارو ها مینویسن انتای سایکاتیک که اگر این استیگما رو بردارن و بنویسن مود استیبلایزر، شاید خیلی از مشکلات اینا حل بشه. چون مثلا فرض کنید من چیزی که میبینم که میگم جام اینا اشتباه نمی کنن، من میبینم که یه خانمی میاد سلام خانم دکتر فرمودی، من اومدم یه جلسه وقت گرفتم اینا، من یه آقایی رو دارم 7-8 ماه دیت میکنم، اون شب رفته بودم خونهش، بعد این رفت مثلا دوش بگیره، من همطوری فضولی کردم کشوی بالا سرش رو باز کردم، بعد دیدم که این توی کشو رسپردول داره، بعد نمیدونم مثلا زایپرکسا داره، بعد این نوشتی داروهای ضد جنون، بعد ترسیدم میخوام که دیگه با این معاشرت نکنم. خب همین حق داره، هم ما واقعا نمیدونیم مسئله چیه. ما میدونیم که حتی در PTSD که یه ضربه هولناک ناشی از آدم گرفتار یه لحظاتی از جنون میشه. من باز دوباره به دلیل اینکه برچسب زدایی بکنم همیشه از لحظاتی که خودم مجنون شدم مثال میزنم. من روزی که به هم تلفنی اطلاع دادم پدرم فوت کرد، خب پدر اینجا بود برای 20 روز رفت ایران و یهو ناگهانی به من تلفنی اطلاع دادم پدرم فوت کرد. واکنش خودم رو میخوام به شماها بگم. من تلفن دستم بود، به من اطلاع دادن که پدرم فوت کرد، من تلفن رو از دستم پرت کردم و جیغ زدم نه، بعد در اتاقم رو بستم که بیرون اتاق پسرم و دخترم و همسرم بودن، در اتاق از تو بستم. خب یه آدم عاقل که میدونه اونا الان چقدر دل واپسن و خودشو باز میذاره برای ساپورت روحی و اینا. بعد آمدم یه دونه جانماز مادرم تو خونه ما داشت، این جانماز رو برداشتم گذاشتم همینطوری وایستادم مثل خلا که بگم که الله اکبر مثلا سلام نمیشه، یه چیزی بخونم. بعد تا آمدم بخونم دوباره این جانمازم برداشتم پرت کردم اون برو، یه چیز نامربوطی هم به خدا گفتم و بعد رفتم زیر دوش وایستادم اونجا، ناگهان شروع کردم به شدت گریه کردم. که خب تو این فاصله اونا کلید رو آورده بودن، در باز کرده بودن، اومده بودن تو. من میتونم به خوبی بگم بین 15 تا 20 دقیقه، نیم ساعت I was mad، یعنی به معنی مرد نه به معنی عصبانی، به معنی مجنون. خب این یه تروماست، یه تروما با هم میتونه با آدم این کار رو بکنه وقتی شدیده. و خب کدوم ماها هست که تروما تو زندگیمون نمیبینیم؟ یک عنصر دیگری که بر علیه بایپولارا کار میکنه مسئله اینه که بایپولار به خصوص در مرحله منیک 3 خصلت پیدا میکنه که یکیش اون ایگوه، دومیشون غرور و نخوتیه که اروگنسیه که I know and you don't، من میدونم شما هم هیچ کدوم نمیدونی، مثلا تو چه میدونی؟ حالا یه چیزای پرت و پلایی هم ممکنه بگه ولی. بعد نکته بعدی که اینجا اگه این یدونه رو بگم ممکنه شما بلافاصله تشخیص بدین ما ایرانی ها هممون بایپولاری، sense of entitlement، حقوقی که بر ما رواست و بر دیگران روا نیست. یعنی چی وقتی sense of entitlement؟ یعنی یک بوتی بزرگ انگور یه بقال بیچاره رو باید زیر رو کنی؟ حتما اگه 3 خوشه خوب توش هست اونا رو ما باید برداریم. حالا اون انگوراش همه باطل شد دیگه بشه، نفر بعدی چیزی بهش خوب نرسه، یا وارد سینما بشیم 15 صندلی بگیریم واسه خاله خانباجی، آیا بیان آیا نیان، این سنس آف انتایتلمنته. یا تو جاده که داریم میریم هر کی از ما یواشتر داره میره جون بکن دیگه، هر کی از ما تندتر داره میره ببین دیوونه چه جوری داره رانندگی میکنه، یعنی وی آر جاست رایت. مثل اون ها تری بیرز، آره جاست رایت، پاپا بیرز پورج واز جاست، ماما بیرز پورج واز جاست رایت. به هر حال این سنس آف در حالت منیک این ستا باعث میشه که ما نسبت به بایپولار همحسی نداشته باشیم، همونطوری که این حرکات ما باعث میشه که خارجی ها از ما عصبانی میشه. یعنی مثلا تو صف بانک وایسادی، 7 نفر تو صف بانک، یکی از در میاد سلام شنگین چطوری دارم یه وای میسه بقل دست من دو نفر بعدی که پشت من وایستدن شروع کردن. بعد گاهی اوقات بعضی هاشون میگن که این لاینه و اگر تو میخوای حق میخوای با دوستت باشی تو برو عقب حق تو بده ولی حق ما رو نگیر بیا جه. همینطوری که آدم هر کی که ببین لغتی که میخوام بگم عمدن میخوام ساده گویی کنم آدم پرروه طلبکاره پرمدعا رو هیچ کی دوست نداره چون آدم از دستش عصبانی میشه. این بنده خدا بایپولارا به طبیعت بیماریشون این حالو دارن، یعنی پررویی میکنن و طلبکاری میکنن و قلدری میکنن، در نتیجه آدم ازشون عصبانی میشه، باعث خشم اطرافیان میشه، در حالی که این ستا مجموعه اون چیزی که میگیم سیندرومشونه، یعنی علامت شناسی این بیماریه. اونا تصمیم نمی اون فرق میکنه با پررویی من و شما. این هم عنصر دیگه یه که بر علیه اونا کار میکنه. عنصر دیگه اینه که اینا همونطوری که حسام اشاره کرد اکثرا سلف مدیکیت ممکنه بکنن، یعنی از سن و مواد اونایی که دیپرستن از مواد استیمولنت مثل کوکین و مثلا اکستسی و اینا استفاده میکنن برای اینکه خودشون از اون دره بیارن بیرون. اونی که منی که ممکنه از الکل دانر استفاده میکنه که خودشو آروم کنه، فتیله رو بکشه پایین، یا کسانی که در حالت میانه به سر میبرم علف، مثلا علف خودش یه استیبلایزره، ولی اینو من نمیگم که به معنی این نیست که مجاز نیست که برین علف بشین همتون. آدم سالم باید از شیوه های سالمه مثل تغذیه، مثل ورزش، مثل ساپلیمنت های طبیعی خودشو بالانس کنه، ولی با علف این کارو میکنه. بنابراین اینا چون حالشون رو میخوان متعادل کنن به این مواد پناه میبرن، عزیزانشون باز از دست اونا خشمگی میشن و فکر میکنن این یه انحراف اخلاقیه. خب به صورت یه آدمی که خانواده رو داره به باد میده، منابع مالی خانواده رو داره به باد میده. این یکی دیگه از موانعی که اینا رو در جامعه به اصطلاح منزوی میکنه و لطمه میزنه اینه که اینا به خصوص در حالت منیک درگیر کارهای غیرقانونی میشن و سر از زندان در میارن. من کلاینتی داشتم که مادر و پدر هر دو طبیب و پسرشون دوبار افتاده بود تو زندان و مادر و پدر تو آفیس من میگفتن که دکتر فرمودی واقعا سخته که آدم قربان والدین این حرفو بزنه، ولی ما ترجیح میدیم این بمیره و ما اینو پشت میله های زندان نبینیم. فکر کنید اگر دو تا مادر و پدر طبیب میتونن مسئله رو اینجوری نگاه کنن که یه ویژگی بیماری اینها باعث آبروریزی و خفت و سرشکستگی خانواده میشه، خب مردم طبیعی معلومه که اینجوری میتونن فکر کنن. زندان پر از بایپولار هاست و یکی از نشانه هاش اینه که زندان براشون جنبه تعلیمی و تربیتی نداره، یعنی میرن و میان میرن و میان میرن و میان، هر وقت بیماریشون اکتیو میشه. به این دلایلی که گفتم بایپولارها میشه گفت یک گروه از بیماران جسمی هستن که سخت مظلوم واقع میشن به دلیل همین مطالبی که به اصطلاح مطرح شد، مگر اینکه نگاه جدید در شناسایی و همراهی و درمان اونها بتونه یک تغییری به وجود بیاره. من در اینجا صحبتم رو تموم میکنم. 5-6 دقیقه اگر حسام چیزی به این گفته های من دوست داری اضافه کنی که مکمله‌ای باشه یا تصحیحی باشه حتما بکن، بعد ما بلندگو رو میذاریم برای یه پرسش و پاسخ.
ممنون. دو نکته بود که میخواستم خدمتتون عرض کنم در ارتباط با دارو، که خب خبر خوبیه تا چند سال آینده اگه DNA coded باشه و مربوط به هر شخص باشه که خب خیلی خوبه، ولی الان مطالعات دیگه هم در انجام و توی کلینیکال فیز آخراش هستش که لیتیوم یک نمک کربنات لیتیوم که دوستانی که آشنایی دارن شاید بدونن، یک ترکیب دیگه ای هستش که دارن انجام میدن و روی موش ها با موفقیت آمیز بوده، ولی حالا بعد به مرحله انسانیش برسه که سالیسیلات کربن لیتیوم که اون خواص تاکسیسیتی و سمی بودن لیتیوم رو نداره. علتش هم به خاطر اینه که جذبش و دفع شدنش از بدن طولانی تره و راحت تر میشه ادارش کرد از نظر مدیکیشن منیجمنت. یه نکته دیگه داشتم روی اینترنت بررسی میکردم، یه کسی یه بلاگ جالبی نوشته بود در ارتباط با اینکه چگونه با فردی که بایپولاره در ارتباط باشیم، چون که اون تون صدا و کلماتی که انتخاب میکنیم به خصوص وقتی که اول متوجه میشیم که یه کسی حالتهای غیرعادی داره خیلی میتونه در اینکه چگونه این بیماری خودش رو تجلی کنه و روابط آینده، چون یه چیزیه که در طول زمان خواهد بود و بعد باهاش کنار اومد مؤثر باشه. 8 چیزی که نگیم و به جاش 8 چیزی که بگیم، خواستم خیلی کوتاه با شما بگم. یکی این که نگیم که دیوانه هستی، خب اشاره هم شد، you are crazy نگیم اینو. این که بگیم تقصیر توه، بسیار دردناک این قضیه. این که بگیم سعی نمی کنی به اندازه کافی. این که بگیم همه اوقات بد دارن، هممون گرفتاری داریم، باز با سهل انگاری داریم عبور میکنیم از این نقطه موقع. این که بگیم اوکی میشی،
یا ببخشید همه مثل تو هم، من که فقط تو تنها اوضاعی بد داری، یعنی دان پلی بکنی پین اونو، رنجشو دست کم بگیر،
دست کم بگیر. این که بگیم اوکی میشی، خوب میشی و نباید نگران باشی. این که بگیم هیچ وقت در این رابطه جدی عاطفی قرار نخواهی گرفت. سرزنشی که توی جمله هست میتونه آسیب زننده باشه.
یا کی میاد با تو خل زندگی کنه؟
و از این تعجب کنیم و بگیم What's the matter with you؟ چه مرگته؟ چته؟ این که بگیم من نمیتونم بهت کمک کنم، که به جاش اگه فاصله بگیریم از اون موقعیت، اگه نمیتونیم کمک کنیم خیلی بهتر. این که بگیم تو داری من رو خسته میکنی و مودی هستی با من،
یا حال منم میگیری، حال تا حال خودت خراب میشه میای حال منم میگیری.
حالا چند نکته، یکی این که خب اشاره کردیم این مدیکال ایلنس، و بعد این که نه خیلی افراد با اداره کردن درست سمپتوما و عوارض بیماریشون میتونن حتی رابطه های دراز مدت خیلی موفقی هم داشته باشن. بنابراین به جای این که قر بزنیم حمایت بکنیم. چطور این کار انجام بدیم؟ چند تا پیشنهاد هستش. یکی این که بهشون بگیم که این تقصیر تو نیست، این یه عارضه بیوشیمیه، خود این خیلی
ژنتیک،
یعنی بیماری ژنتیکیه، بیماری رو از شخصیت شخص و انتخابش جدا کنیم. این که بگیم من اینجام و با همدیگه از این گذر عبور میکنم. آرامشی که تو این حرف هست بسیار میتونه پیش رونده باشه در جهت ترمیم این شخص و حتی رابطه. این که تو و زندگی تو برای من حائز اهمیت هستی، این که تنها نیستی، یا ندلام، این که به من بگو چگونه میتونم بهت کمک کنم، به جایی که فرض کنیم که چگونه میتونیم کمک کنیم بپرسیم. این که بگیم من ممکنه ندونم چه حسی داری، ولی اینجا هستم که حمایتت کنم. این که بگیم هر وقت که فکر کردی میخیای دیگه بیخیال شی، میخوای حالا زندگی تو تموم کنی، چون صحبتهای خودکشی زیاد ممکنه چه به صورت تهدید چه به صورت فریاد برای کمک مطرح باشه. این که هر وقت خواستی این کارو بکنی به خودت بگی یه دقیقه دیگه، یک ساعت دیگه، یه روز دیگه با این کنار بیای، چون خیلی وقتا این حالات خیلی برجسته به حالت اولیش برمیگرده. و اینکه بگیم که بیماری تو رو تعریف نمی‌کنه. تو هنوز تو هستی با همه آرزوها و امیالی که داری. این نکات خواستم بهتون فقط اشاره کوچیکی بکنم و اینکه ساپورت گروپ خیلی اهمیت داره، اینکه از تجربه های همدیگه بتونن دوستان یاد بگیرن. من با یک کسی که کار میکردم و به شدت اصرار داشت که نمیخواد دارو مصرف بکنه، خب ما هم نمیتونیم اجبار بکنیم من چون چیزی رو، ولی از هوش خودش استفاده کرد، به مرور یاد گرفت چجوری عوارض بیماری خودش رو اداره بکنه. خیلی به نظر من این قضیه خارق‌العاده بود، اینکه تونست که عواید عجیب غریب و خارق‌العاده‌ای که بهش دست میداد در دوران منیک رو یادداشت بکنه و بعد در دوران افسردگی خودش روی اونا به صورت پروژه کار بکنه،
منیجمنت بیهیویر خودش.
یه نکته دیگه که من ازش با تجربه تو کارم استفاده میکنم، خیلی هم اثر مثبت داشته، من باهاش به شکل با بیماری بایپولار مثل طنز روبرو میشم. اولا یه اسم طنزی هم براش پیدا کردم با کسانی که ظرفیت شوخی کردنشون بالاست با کلاینت، به جای بایپولار میگم پولاروید. و اینا وقتی که میگم که حالا پولار، وقت شوخی میکنم، مثلا منیکو میگم آپ استرس، دیپریشن رو میگم دان استرس. بعد میاد که صحبت میکنه اینا، میگم که خب حالا پولاروید در چه وضعیه، آپ استرس و دان استرس. این مسئله شوخی سبب میشه که اینا مثل که خودشونم از وحشت یه اسم که پر از استیگماست میان بیرون، بعد شوخی میکنم و واقعا بعد یه موقع های تلفن میکنه، مثلا کلاینتی از تلفن میکنه میگه که دکتر فرنگی کی تو هفته آینده میتونم شما رو ببینم، very up stairs. و این یه نوع من میدونم که از طنز تو تراپی خیلی خوب میشه استفاده کرد.
موافقم با تو، من نکته هم تمام کردم در خدمتتون هستم.
اوکی، پس از حالا ماسموسکتون شما اگه میخواین خاموش کنین دیگه خاموش کنین، ما دوتا نشستیم اینجا به سوالات شما دوستان پاسخ بدیم و هر چقدر سوالات پرسونال باشه، یه کلی نگین اگر این چنین شود این چنین شود، پرسونال باشه که